بسم الله الرحمن الرحیم. و من قواها ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل، فاولاها قوتون استعدادیتون لها نحو المعقولات، فاولاها قوة استعدادية لها نحو المعقولات، و قد يسميها قوم عقلا حيولانيا وهي المشكات، و تتلوها قوة اخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى فتتهيأ بها لاتصاب الثواني، اما بالفکر و هی شجرت الزیتون امکانت زعفا، او بالحدس و هی زیتون ایزن امکانت اقوا من ذالک، فتسمى عقلا بالملکه و هی زجاجه، و شریفت البالغت منها قوت قدسیت یکاد زیتوها یوزی او یکاد و زیتوها یوزی، ثم یحصل لها بعد ذالک قوتون و کمال. اما الکمال فان تحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدتن متمثلتن فی ذهن و هو نور علی نور، و اما القوة فان يكون لها ان تحصل المعقول المكتسب المفروغ من كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار الى اكتساب و هو المصباح. و هذا الكمال يسمى عقلا مستفادا و هذه القوة تسمى عقلا بالفعل. والذي يخرج من الملكة إلى الفعل التام ومن الحيولاني أيضا إلى الملكة فهو العقل الفعال وهو النار. همونطور که درس رسوندیم بعضی از چاپ ها نسخه ها این عبارتی رو که امروز خوندیم مصدر است به اشارتون، که اشارتون درست نیست، که دنباله همون فصل قبل همون اشاره هست، منتها اشاره بر دو قسم منقسم بود. قسم نخستینش در باره عقل عملی بود که به عرض رسوندیم، و این قسم دومه که درباره عقل نظریه. منه و قوه و طریقی که سرمایه‌ای که انسان برای تحصیل معارف دارد در این صنعت تعبیه شده است. انسان داراست که تور شکار اوست، به اسرار موجودات پی میبرد، به حقایق اشیا پی میبرد، غذای انسانی را به دست میآورد، طعام انسانی را. فلینظر الانسان الی طعامه، چون موضوع انسان است، بطن این آیه یکی از بطون و تعبیلات و مراتب معراجیه آیه که زید شهام از حضرت امام ملک و ملکوت کشاف حقایق امام به حق ناطق جناب امام جعفر صادق سلام الله علیه سوال می کند که این طعام چیه؟ فرمود علم او، فلینظر الی علمه، این علم هلذی که یعخوته و من یعخوته، این قضای انسان من حیثه و انسان قضایش علمه، معارفه، حقایقه، به این قضا نیرو میگیره، قرب پیدا میکنه، قرآنی میشود، کامل میشود. درجات و مقاماتش اینها به این علمه، به این معارفه. آن که حضرت وصی سلام الله علیه به فرزندش ابن حنفیه فرمود که درجات بهشت به عدد آیات قرآنه، این آیات قرآن نفاد نداره، پایان نداره، معارجش، مراتبش الی ماشاءالله، که فعل حق، کلام حق، کتاب حق، همونطور که خودش سمده بی نهایت است، کتابه هم همینطوره، به حکم همون ثابته کلیهی که خودش فرمود قل کلان یعمل و علا شاکلته، نوشته هر کسی، بنای هر کسی، کتاب هر کسی، سخن هر کسی، اینها همه به شاکله اوست، به شکل و شباهت اوست، نمودار دارایی اوست. در کتابش خودش را پیاده کرد، در اثرش خودش را پیاده کرد. کتاب غیر متناهیه، درجات بهشت غیر متناهیه، به عدد آیات قرآنه. این آیات فرقانش و قرآنش مراتب و معارج انسانیه و این معارج برای جنابالی محیاست و این بالو پر را به تو دادند، این سرمایه کسب را، این قوه و نیروی عروج را به جنابالی دادند. اقره ورقه، بخوان و بالا برو تا همت چه باشد، تا عزم چه باشد. از تو حرکت، از خدا برکت. باری حالا در باره قوه نظریه، عقل نظری، اون قسم دوم که گفتیم انسان را دوتا باله، باید به بود این دو بال، با نیروی این دو بال پرواز کند به اوج ملکوت. این دو بال یکی قوه عملیه که گفته آمد و حالا قوه نظریه که شیخ وارد شده داره حرفشو میزنه. و این مراتب قوا را که قوای نظری را که داره عنوان میکنه، این مراتب را تطبیق میکند به آیه کلیمه نور که هر مرتبه با این بیان آیه نور موافقه. یکی از بطون آیه صورت تفسیر این کلماتی است که اینجا آورده شده. مرحوم آخون ملا صدرا، نه اینکه چند جلد تألیف ایشون در تفسیر قرآنه، چون مرحوم آخون محدث بود، مفسر بود، اصول کافی رو شرح کرد، چون در سلسله اداد روات هم و مفسر بود که اون همه کتب تفسیری داره، علاوه بر این که در حکمت متعالیه مرد یک فن است و جهات دیگر هم. ایشون در تفسیر سوره نور وجوهی را که بیان فرمود، یه فرمایشش اینه که اشاره داره به این فصل اشاراتی که الان داریم میخونیم. بعد می فرماد فصلون و اما تأویل الاخر فهو الذی افاده الشیخ الرئیس و اوزهه شارح اشاراته یعنی خواجه و موزه تنبیهاته منزلن علا مراتب نفس ناطقه فرتقائها الى عالم ربوبیه. حالا اونجا نگاه بفرمایی که نظر داره به این گفتار شیخ در این جای اشاره درس امروزمون که اون بیانی را بیان دیگر در تعبیر آیه، اسرار آیه، مقامات آیه آن است که شیخ و خواجه در اشارات فرمودن که این بیانات ترتیب سوره ترتیب آیه مبارکه نور را به مراتب نفس و ارتقای نفس از مرتبه ابتداییش تا به عروجش به عالم ربوبیه اینها را بند به بند تطبیق داده است که بیان می‌فرمایند روشن می‌شود که این آیه را منزلن یا شیخ و خواجه آیه را مثلا منزلن به این مراتب نفس ناطقه ارجاع دادند و تأویل کردند، تفسیر کردند و تأویلی که اینها می‌فرمایند یعنی تفسیر بطون آیه و لفظ تأویل در کتب تفسیری قدما رایج بود. مثلا تفسیر ابو جعفر طبری رو نگاه بفرمایید، اول تا آخر این دوره تفسیر به هر آیه که رسید تعویلوها تعویلوها نمی فرماد تفسیروها. کلمه تعویل که داره آیه را به معالش، به مرجعش، به واقعش، به معنایش ارجاع می دهد و بیان می فرماید، تعبیر قدما به تعویل مکان تفسیر بسیار است، چیز نادری نیست. همین یه شاهد ابو جعفر طبری از قدماست، در زمان ائمه ما به سر می بود. زمان امام دهم یازدهم اون وقت ها اون زمان ها بود. بله، بعد از که تعبیر می فرمایند یعنی تفسیرش. حالا آیه را الان به وفق مراتب نفس که می خواهیم بیان کنیم به طور خلاصه صحبتی در باره آیه بشه، اون وقت مقامات نفس را، قوای نفس را که عنوان می کنیم اینها را تطبیق بدهیم با بیان آیه. به تفصیل که فعلا از حریم بحث دوره، اجمالش این که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت زجاجت کأنها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یوزی ولو لم تمسسه نار نور علا نور یهد الله لنوره من یشا. حالا تعبیر به نور شده و ضیا نشد، الله نور السماوات والارض، خب اینها را شما خودتون میخونید و میدونید که جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اونی که زیا اصل شمسه وقتی خورده به محل، به مسهر، به مجلا، به موطن دیگر که از او فروغ گرفته، حالا می شود نور. جعل الشمس زیان و القمر نورا، که قمر متصل از شمس، حالا شده نور، حالا میشه نور را دید. اون ضیا را نمیشه دید، چشم آدم را میزنه، اما حالا که خورده به مجازی، به مظاهر، آدم میتونه که ببینه، نزدیک میشه به او، خودشو نشون میده. حالا به همین معنا که اشاره شده، الله و نور و سماوات و الارض، حالا این آسمان ها، این زمین ها، زمین آسمان ها که خودشون را نشون میدهند، همه به نور خودشون را نشون میدهند، نور گرفتن خودشون را نشون میدهند. بدون نور نمیشه که خودشون نشون بدهند. و از همین جهت هم که علم نور است، کاشف هر چیزه، اول خودشون نشون میده علم و اشیا را نشون میدهد. علم نوره، عقل نوره. حدیثی از جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب نقل فرمود، ما به مناسبتی در اون اتحاد عاقل به معقول آوردیم که آقا فرمود خداوند سبحان قضای عقل را علم قرار داده. حدیثی که مفادش این طوره که عقل علم میخواد، نور میخواد. کتاب کافی را که میبینید، اول عقله، بعد کتاب علمه، بعد کتاب توحیده، بعد کتاب حجته. روی حسابی این احادیث را تنظیم کرد، کتابها را تدویر فرمود که باید عقل باشه. عقل رشد میخواد، قضا میخواد، قضایش علمه. عقلی که علم یافته و نور یافته، حالا خدا پرست میشه، خدا میابد، خدا میبیند، به دنبال کمالش میرود، خدا جو میشه، خدا خو میشه. و حجت میخواد، سفیر میخواد، واسطه میخواد، مربی میخواد، مکمل میخواد. بعد کتاب حجت میاد و هاکذا. به همین ترتیب همه کتاب های کافی رو حساب، مثل خود کتاب وسائل جناب شیخ حره عاملی، ایشون هم به ترتیب کتاب شرایع جناب محقق، روایاتش که یک دوره تفسیر روایی، شرح روایی شرایع هست، به ترتیب مسائل شرایع روایات را تنظیم فرمود و چه زحمت کشیده در وسائل. آقایان زحمت کشیدن، رضوان الله علیه. الله نور و سماوات و الارض، مثل نورهی. حالا نحوه مثل نورهی، آیه تفاصیل رجوع می فرمایید. بینشتون، درایتتون، سرمایهتون، از اون که ها فعلا بگذاریم که دور نشویم. مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون. مشکا تاخچه هست، تاخچه خونه، که مصباح را، چراغ را در مشکات می نهادن، تاخچه می نهادن. منتها بعضی از خانه ها مشکات خیلی با سلیقه بود، اون مشکاتی که، اون تاخچه ای که در او چراغ می نهادن. طرف های ما در خاطر داریم، چیزی های ما بود، خانه هایی که بر مشکات مثلا خونهشون، اتاق هایشون، مثلا اتاق مهمانیشون خیلی مشکات ظریف آراسته درست شده بود. که دیوار را، تاخچه را طوری قرار می دادن که در می گذاشتن، مثل اون تاخچه های معمولی متعارف که روش باز باشه، اون طور نه، در می گذاشتن و روی اون در اینها شیشه بود، شیشه های گاهی هم رنگ و رنگ گوناگون وقتی چراغ روشن می کردن، این شیشه ها به رنگشون در صحن خانه خیلی زیبا، نورهای گوناگونشون خیلی شیرین بود، جالب بود. در را باز می کردن، چراغ را می گرفتن و همینطور می گذاشتن و در را می بستن برای محفوظ بودن خود چراغ و مثلا دست بچه ها، جهات دیگر اینها که مشکات را در می گذاشتن و شیشه های دور مشکات به رنگ های مختلف که نورش خیلی جالب بود. حالا مصباح مثل نورهی که مشکات تاخچه خونه، همین مشکاتی که میبینی تو کتاب های لغت رجوع بفرمایی، من در اون پیشترها خاطرمه مشکات رو معنا فرمودن چراغدان، که همون تاخچه باشه، چراغدان، چراغ در اون مینهادن. که مشکات مثل چراغدانی که فیها مصباحون، در او چراغ باشه. فیها مصباحون المصباحو فی زجاجته. حالا خود این چراغ شیشهش زجاجهش، شیشهش شیشه چرکین و تاریب و گرد و غبار گرفته و اینها نیستش، خیلی تمیز شسته هست، پاکیزه هست. که کمشکات فیها مصباحون المصباحو فی زجاجتن زجاجتو که انها کوکبان دوری، کوکب دوری جمع میبندن به دراری، که بعضی از کتاب ها هم اسمشون، اسم کتاب رو گذاشتن دراری، یعنی مطالب این کتاب مثل اون ستاره های درخشان آسمان جسمانی رو میبینی، اینجا هم ستاره های درخشان بعد اون آسمان معرفت که اون علوم و معارف، اون مسائل علمی، اونها دراری هست که دوری هست، جمع دوری، کوکب دوری. اون آینه، اون شیشه زجاجه، شیشه به قدری شفاف هست و صاف هست و تمیز هست و نور از او بیرون میاد که مثل کوکب دوریه، ستاره درخشان درشت، از ستاره های قدر اول. حالا هیئت که شروع فرمودید دارید میخونید، بعد میرسید بعد به این که کوکب را، اقدار کواکب را به شیش قسم کردن، از قدر اول تا قدر ششم، که اون قدر اول اون کوکب، اون ستاره های خیلی درشتن، ستاره های درشت که فرمودن در قرآن ستاره های درشت قدر اول تعبیر به برج شده است، بروج شده است. بعد از کأنها کوکب دوری، این مشکاتش، اون مصباحش، اون زجاجش. خب حالا در اون مصباح پیشترها الان هست که مایه میخواد که تو بسوزه. حالا مایه نفت سیاه مثلا، اون هم بود، اون هم دیدی، یه چراغهای گلی بود و اون چراغهای گلی شبیه این افتابه، بعد این را فتیله به اون لولهش فتیله می گذاشتن، از اون طرفش نفت سیاه می ریختن، مثل این چراغ موشک ها که داشتن پیشترها، الان هم هستن در غرات، دهات، کوفایه ها، جاهای دور دست، این ها هستن و چراغ موشک هم هست. حالا نفت می‌ریختن، اون وقت نفت سیاه و نفت سفید، اون وقت نفت سیاه می‌ریختن، نفت سفید کم بود. نفت سفید شده بعد بهتر از اینها اونی که روغنی که بسوزه نور بده. میبینید که این پیه را مثلا شمع اینها درست میکنن، اینها نور میان میسوزن نور میدن، اون هم توی پیه شمع میبینید فتیله گذاشتن و این پیه میسوزه، اون فتیله روشن میشه. اینها موادی که برای روشن کردن نور دادن. یکی از این مایه ها و مواد که میسوزه و نور میده روغن زیتون. روغن زیتون اون هم تو چراغ میریختن خیلی خوب نور میداد، که روغن ها میسوزه خوب نور میده. و تو این کتاب هایی که راجع به عجایب مخلوقات اینها نوشتن، بله چیزهایی داره راجع به روغن حیوانات و کارهایی میکردن و میکنن. بله خب حالا روغن زیتون را تو چراغ میریختن، این آتش بهش میرسوندن، مثلا کبریت اینا، این روشن میشود، فتیل روشن میشود، میسود. منتها روغن زیتون اگر این طور روغن زیتون باشه که خداوند سبحان وصف میفرماید، اون نورش خیلی زلال، صافی، روشن، تیرگی نداره، مثل آتش خالص که دود نداره. مثل هیزومی که تر باشه آتش زلال نیست، خالص نیست مثلا. و اونهایی که فروزینه ی آتشن، چوبه مثلا، گوگرده، هرچه که هست، اونها آتش میگیرن، هرچه خوشتر، لطیفتر، بهتر، روشناییشون هم، آتششون هم زلالتر و صافیتره. روغن ها همینطوره، نفت ها همینطوره. بله اینها هرچه خالصتر بوده باشن بهتر میسوزن، نورشون، شعلهشون هم روشنتره. درخت زیتون، اون درخت زیتونی خوبه که مثل دیگر میوه ها، رستنی ها، نباتات، حیوانات، بلکه معدنی کانی ها، معدنی ها هرچه هستن، اونی که در رحم کوه، در رحم زمین باید پرورده بشه، اینها نور میخوان، اینها آفتاب میخوان، اینها نور ماه میخوان، نور ستارگان میخوان. اینها در نظام هستی که ولا یعلم و جنود ربک الا هو، همه در کارن، همه نور میدهن. در این پرده یک رشته بیکار نیست، همه در کارن. حالا این درخت زیتون، اگر یه درخت زیتونی باشه، یه جایی رویده باشه، مثلا در یک قسمت کوهستانی باشه، مثلا در نظر بگیری، یا یه در جایی رویده که حاجب و مانه و اینها برایشه، اینطور که عرض میکنن، درخت زیتونی هست که طرف شرقش کوه داره، حجاب داره، بنا داره، مانع، تا آفتاب بالا بیاد نزدیک های ظهر و اینها بهش آفتاب نمیرسه. این درخت زیتون غربیه، بعد از ظهر آفتاب میخوره، صبح آفتاب نمیبینه. این هست شجرتون غربیه، یعنی طرف غروب، طرف بعد از ظهر بهش آفتاب میرسه. مانع حجاب، کوه، اینها در طرف غرب این درخت باشه، که از صبح تا ظهر آفتاب میخوره، اما بعد از ظهر که شده این کوه مانع، بنا مانع، نمیگذاره که این آفتاب بخوره. حالا این درخت هست شرقیه، شجره هست شرقیه که طرف صبح، طرف مشرق، طرف صبح بهش آفتاب میرسه، دیگه طرف بعد از ظهر آفتاب نمیخوره. این درخت زیتون که درست آفتاب نمیخوره، میوهش، روغنش چون درست آفتاب خورده نیست، روغنش هم زلال نیست، خیلی روشناییش هم صافی نیست، کدره، تیره هست. اما اگه درختی باشه، درخت زیتون، لا شرقیه ولا غربیه، کدوم درخت میشه؟ اون درختی که از صبح تا شام آفتاب بخوره، نه مثل اون اولی که طرف شرقش مانع بود بعد از ظهر آفتاب میخورد بود غربی، نه مثل دومی که طرف غربش مانع بود صبحی قبل از ظهر تا ظهر آفتاب میخورد بود شرقی. حالا باشه یه درختی که در یه دشت مثلا پهن و وسیع روغن درخت زیتون رویده، این از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میخوره، این درختی است لا شرقیه ولا غربیه. این زیتونش روغنش آفتاب خورده است، طوری هست که وقتی آدم روغنش رو میبینه یکاد و زیتوها یوزی اصلا رو میده، روشن نور میده از بس آفتاب خورده، صاف زلاله، ولو لم تمسس و نارون، هنوز آتش بهش نرسیده، خودش روشنه، درخشانه، فروغ داره، هنوز آتش کبریت بهش نرسیده، خیلی روشنه، روغن زلال و روشنیه. یکاد و زیتوها یوزی، چون این درخت شجره ایست که لا شرقیه ولا غربیه، این طور درخت است، یکاد و زیتوها یوزی، خوب آفتاب خورده، ولو لم تمسس و نارون، حالا نارم بهش برسه، آتش هم بهش برسه، خودش که نور بود، یوزیو بود، آتش هم بهش برسه، نورون الان نور دیگه، بله، خودش روشن، صاف، زلال، یکاد و زیتوها یوزی، آتش هم بهش برسه، پس نورون الان نور که خیلی دیگه روشن میشه، یهد الله لنورهی من یشا. این مراتبی را که خداوند سبحان مشکات، مصباح، زجاجه، درخت زیت، روغن زیتون، آتش بهش برسد که دیگه مشتعل بشه، این مراتب را به مراتب عقل نظری، بله، که قوه نظری مراتبش که حالا داره عنوان می‌فرماید تطبیق می‌کند. خب این به طور اجمال اشارتکی در پیرامون این آیه کریمه که با بحث ما مناسبت داره. خب حالا آقای انسان، اطلاقات عقل، به عرض رسوندیم که عقل، کلمه عقل به اشتراک لفظی بر معانی اطلاق میشه، اطلاقات عقل، و به عرض رسوندیم که یکی از رسائل معلم ثانی فارابی در اطلاقات عقل که مرحوم آخوند ملا صدرا در اسفار از این رساله نقل میکنه، رساله خیلی مفیدیه، رساله اطلاقات عقل، رساله کوچکیه، اصلا خود فارابی خیلی موجز نویس بود، رسائلش همه به این صورت هم، مقاله های کوتاه هم. لفظ عقل بر معانی اطلاق میشه گوناگون، از اون جمله بر منه و قوهی که انسان دارد، که اون قوه مانند یه حسهی دانه و حبهی که قابل رشد است، بعد بشود به فعلیت برسد، شجره طوبی بشود، عقل بشود، عقل به اون معنای عقل بالفعل، عقل مجرد، علم، عالم، مدرک کلیات اونطور بشود، این قوهی که در انسان هست چون در مسیر تکامل و استکمال عقلانی هست اما هنوز به فعلیت رسیده نیست، مایه هست، خمیره هست که قابلیت رسیدن داره، این مایه و خمیره رو میگوین عقل هیولانی. اطلاق عقل به همین اندازه و الا هنوز عقل نیست، عقل نیست به همین حد، به همین قدر. بعد اینجا عرایزی داریم با جناب شیخ به مبنای مشا. حالا اجازه بفرمایید خود پیشتر بریم و اینجا حرفی که هست طلب شما، اینها باز عنوان میشه، به وقتش به عرض میرسانیم. الان دور نشویم، حرفا تو در هم میفته و از مقصد دور میشیم. باشه، تا به وقتش اراحه بدیم. این رو به اطلاق اشتراک لفظی در بار عقل، این قوه رو میگوین عقل هیولانی که نوع انسان دارا هست، این سرمایه را دارد که او را بله به کار بیاندازه در تحت تدبیر مؤدب معلم قرار بگیره تا به کمالش برسه. این عقل هیولانی. این الان نور نداره، این مثل تاخچه است، مثل مشکات، نور نداره اما بعد روشن میشه. الان بخوام تطبیق کنیم، تمثیلن تنظیرن مشکاته، نور نداره، باید مصباح بیاد، باید زیت بیاد، زیتش هم اون باشه، آتش هم باشه و تا و روشن بشه، خودش روشن بشه و صحن خانه رو هم روشن کنه. بعد از این مرتبه عقل هیولانی، حالا این عقل هیولانی را به کار انداختیم، به کار انداختیم، معقولات اولا، تجربیات بر اثر شنیدنها، کاوشها، برخوردها، اولیات و بدیهیات، سرمایه چیزکی در اون فن، در اون رشته، در هر رشته‌ای که پیش گرفته، در هر کاری که پیش گرفته به دست آورده. حالا که این اولیات را، این حالا که دارا هست، یه مقدار حالا سرمایه اینطوری کسب کرد، الان غیر از اون اولی است که مکسوب او نیست، اون به طور جبلی دارا بود، اما این دومی الان مکسوب اوست، همینطور که عرض کردم به تجربیات و به شنیدنها و معاشرتها و این گونه چیزها به دست آورد. حالا این برای او، این سرمایه، این اندوخته برای او ملکه‌ایه که به این ملکه ملک داره، قدرت داره، اقتدار داره، به این سرمایهش که میگوین ملکه. حالا برای او یک ملکی، یک قدرتی، یک دارایی، یک منه سرمایه‌ای هست که میتواند به وسیله او کسب کند. حالا به راه میفته، کسب میکنه. کسب که این، حالا این رو میگیم عقل بل ملکه، اینجا که اینها را دارا شده، عقل بل ملکه. بعد به راه میفته کسب. استعدادها، ضعیف، شدید، متوسط و هر یکی هم عرض عریض، مراتب گوناگون، مزاج ها مختلف، همینطور که چهره ها مختلف، به همین نسبت استعدادها مختلف. معارف را تحصیل میکنه. حالا که این ملکه و قوت و قدرت را یافته، سرمایه را، حالا این کمال را به دست آورده، این معقولات را دارا هست و راه کسب را الان دارا شد، آموخته، حالا هست این سرمایه علمی او که دارا هست، عقل بالفعل. چطور عقل بالفعل؟ حالا عاقلی هست، سرمایه داری هست که هر وقت بخواد، اذا وجده، اذا رجعه وجده، متاشاه تحصیل میکنه. حالا هست ملا مثلا، در اون فن هست دارا، این عقل بالفعل. خود اون حقایق، خود اون صور علمیه که برای او حاصل هست، خود اون صور علمیه که در سوق نفسش ورای اون قدرت و قوتی که دارا هست برای اکتساب، خود صور علمیه که در نزد لوح نفس او حاضرن، اونها عقل مستفاد که استفاده کرده این عقل را، یعنی این علم را، یعنی این معرفت و حکمت و حقیقت را استفاده کرده از ماورای طبیعت. و اون حقیقتی که، اون ماورای طبیعتی که، اون واقعی که بهش سرمایه میدهد، این نور را میدهد که بر اثر اون حرکتش، اون سرمایه‌ای که داشته بود، اون سرمایه را به کار انداخت، این معارف الان عایدش شده، کسی بهش داد. چون علت تحقیق، همونطور که پیشتر اشاره کردیم، علت تحقیق گفت و شنود، درس و بحث، فکر، مباحثه، اینها هیچ یک علت تامه نیستن برای تحصیل علم. اینها همه معداتن. استاد معد، و چه بسا از شاگردانی که از استادشون قوی تر شدن، برای که این علت تامش کنی، این معد راهنمایی کرد، سرمایه بهش داد، ارائه داد، ارائه طریق کرده، حال طرف به استعداد قوی که خودش داشت به راه افتاد، خوب کسب کرده، و چه بسا که از استادش بشود قوی تر. بخشنده علت تامه دیگریه. بله، اونی که علت معلول هیچ وقت نمیتواند از او قوی تر بشه. مستفیض نمیتواند که از اون فائز حقیقی، مفیض حقیقی و فائز حقیقی قوی تر بشه، راه نداره. خب حالا اون هست مفیض، اون هست عقل فعال، که او رو تعبیر به نار می کند، اون آتشه، و او نور می دهد، او روشن می کنه. در اسنا اینی که داره حرکت می کند، مقدماتی را که به چنگ آورده، غذایایی را که از تجربیات، اولیات، بدیهیات به چنگ آورده، به وسیله اونها حالا قوه و منعی داره که اذا رجع وجده، این نحوه حرکت کردن، فکر کردن، زحمت کشیدن، به این کتاب اون کتاب رجوع کردن، از این و آن پرسیدن، اینها برای کسانیست که دارای قوه قدسیه نیستن. به جان کندن دارن بیچاره ها چیزی میفهمن، امثال بنده بیچاره، اینها به جان کندن دارن چیزی میفهمن، اما اونی که معید است به قوه قدسیه، او دیگه شأنش بالاتر از فکره. فکر دلیل بر ضعف نفسه. اگر در این کتاب میخوانیم که بد میخوانیم، در این کتاب میخوانیم و کتابهای دیگر میخوانید که انبیا مقامشون بالاتر از فکر است. خب پس اینها فکر ندارن یا بی فکرن؟ نه، اینها از اون مقام بالاتر دارن. فکر حرکت کردن نفس است به ترتیب مقدمات و به مآخذی که داره و به کتابهایی که در دست هست، آلاتی که داره، به وسیله اینها داره بله تا به واقع برسه. اما اون دارای مرتبه حدس که نابغه هست و بالاتر از مرتبه حدس، اینها دیگه زبون نداریم، لفظ نداریم. مثلا جناب عالی به راه میفتید، دارای صفای باطن میشوید و یک انسان قرآنی میشوید که اوائل خوابهای خوش میبینید، بعد بیداری های خوش، و یواش یواش شما رو میدون میدن، مثل اینکه این شناوران فرزندانشون رو میخوان به دریا آشنا کنن، همین ابتدا که اینها رو تو دریا نمیندازن، که اینها خودشون تو مثلا اوائل با برکه، با حوض، با رودخانه های کوچی، بعد که به دریا میبرن، خودشون تو ناب نشستن، تو زورق نشستن، دست مثلا بچه‌ای که الان یه خورده پرورده هست، حوض و برکه و رودخانه و اینها دیده، اینو تو دریا میندازن، اما دستشون بالا سرشون هست تا یواش یواش اینها رو تسلیم دریا میکنن. به قول عارف بزرگوار سنایی در حدیقش میفرماید که غازیان، یعنی قینزه جنگاوران، غازیان طفل خیش را پیوست تیغ چوبین از اون دهند به دست. ابتدا که میخوان جنگاوران بچه هاشون تعلیم بدن که شمشیر فولادین به دستشون نمیدن، شمشیر چوبینه، میدان جنگ مجازیه، قلعه بازی کودکانه. غازیان طفل خیش را پیوست تیغ چوبین از اون دهند به دست، تا چون اون طفل مرد کار شود، تیغ چوبینش ذوالفقار شود. اوائلش این طوره که اینها را پله پله عجله نکنیم. بله، حالا از امروز که ما گفتیم خدایا آمدیم، دیگه بنایی نبوده باشه گرم باید یک سره بده، و داردار تدریجه و کاردان کار ما در کار ماست. از تو حرکت، از خدا برکت، و خواجه خود صفت بند پروری داند، تو برایش تکلیف تعیین نکن. خب غرض به راه میفتی، میبینی در بیداری هایتون اون خواب تبدیل به بیداری میشه، بیداری هایتون قوت پیدا میکنه، تمثلاتتون قوی میشه، مکاشفات تمثلی پیش میاد، بعد مکاشفات فوق تمثل پیش میاد، که انشالله رسیدیم به مقامات عارفین. این کتاب و روایتی در این باره در کافی از امام صادق در پیش داریم که به عرض می رسانیم راجع به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله، بعد می بینید که مکاشفات پیش میاد، یا با تمثل یا بی تمثل، که خیلی سنگینه مکاشفات. اما این کشف ها رو، این مکاشفات را، این یافتنها را حقایقی به شما میدن، حقایقی میدن، اسراری به شما تعلیم میدن، و احادیث برزخی آدم میشنوه، مثلا لفظش آدم آشنا باشه اشکال نداره، حدیث برزخی بشنوه و میشنوه، چیزهای با آدم یاد میدن، اینها مکاشفاته. اما این مکاشفات کشف انسان کامل نیست، کشف محمدی نیست صلی الله علیه و آله. اون کشف محمدی قرآنه، کاشف کامل، اونجا دیگه نمیگیم کشف، بگیم کشف محمدی، بگیم کاشف، اینها درسته، کشفه. بله، اما میفرمایید که رؤیاست، میفرمایید محدثه، میفرمایید ملهمه، الهامه، میفرمایید معلمه، تعلیمه، کشفه. میاد به حسب رتبهش که خیلی اوج گرفته بالا آمده، میفرمایید وحیه. هرچند وحی هم میبینید از زنبور عسل هم حقیقتی که به او داده شد وحی است، و وحی اطلاقاتی در روایات آمده. بله، حالا که پیش آمد برز میرسونم، در خاطر دارم روایاتش و مباحثش و فاصله میگیریم. خود وحی هم حالا الان ما که میگیم وحی، اون بله مثلا کشف محمدی رو میگیم، اون قرآن رو میگیم، این به این صورت. اونهایی که مؤید به قوه قدسیه هستن، اینها اون یافتنشون، خب میبینید انا انزلناه فی لیلت القدر، این حقایق انزال، انزال هم نزول دفعیه، انا انزلناه فی لیلت القدر، این از حدس بالاتره. حالا یه نابغه حدس داره، این نوابغ بودن، ارباب حدس بودن، انسان سال حدس میشه، در یک رشته خیلی کار میکنه، زحمت میکشه اینا، بعد همچون نیستش که به طور عادی صاحب حدس بشه، بعد ببینی که نه خیر، حالا صاحب حدس میشه. حدس انتقال دفعیه، حرکت فکر انتقال است به وسیله حرکت، به راه رفتن، به زحمت کشیدن، اونم مراتب خیلی باز عرض عریض داره، درجات مختلف، مراتب گوناگون. فکر حرکت کردنه، حدس انتقال دفعیه، و کسانی که مؤید به روح قدس هستن هنوز یافتنشون از اون مرتبه حدس هم بالاتره. بخواهیم به تعبیر در بیاریم، لفظی نداریم، حالا الا و لابد باید به لفظ در بیاریم، بفرمایید باب اصول کافی را، ازا شاوان علمو علمو، متا شاوان علمو علمو، به محض اینکه نظر بیافکنن، بخوان حقایق اسماء را به دست بیاورن، از حقیقتی خبر بدهن، میبینی که اینطوره، مبین حقایق اسماء هستن. اون بحث امامت شرح تجرید نگاه بفرمایید، اونجایی که جناب وسیع سلام الله علیه را که اسم میبرد که حق تلق ایشان است، وسیع ایشان است، چرا و چرا و چرا، یکیش از مغیباتی که اخبار فرمون، این چجور آدمه که، این چجور انسانه که احدی از صحابه چنین دهن نداشتن. اما ما میخوایم خودمون رو به کمال برسانیم، ما درخت نهالمون رو به دست هر کسی نمیدهیم، راجع به این باغبان میپرسیم، آشنا هست، آگاهی داره، خام نپخته چجوریه، میشه باغ دستش بدیم یا نه، برای چارت نهالمون، و ما خودمون دست هر کسی بدیم؟ این انسان بالفطره این جای دعوا و نزاع و بدگویی و فحاشی این حرفا اینا نمیخواد، اصلا علم برهان چیکار داره به فحاشی و بدگویی، اونا مال افراد بیماریه. ما این نهال را، نهال وجود خودمون را دست چه کسی بدهیم؟ باید دست باغبانی بدهیم که پروراننده باشه. حرف روشنه، هر دو تا چهار تا اخبار به مغیبات میفرمون. این چه انسانیست که یک نفر در میانه این همه صحابه بعد از پیغمبر به این دهن نبودن و به این آثار نبودن، کسی خبر داره بسم الله بفرماید بگوید، ما که همچون سر جنگ با کسی نداریم، خبر دارم بفرماید، اطلاع دارم بفرماید. این جوامع روایی هست و این همه شناخته شدن، این اسطرقابه هست، این اصابه هست، این کتاب های در معرفت صحابه، این کارها همه چیز روشن، حرفا همه روشن، آثار وجودی همه روشن، دارم بفرماید. خب حالا ما حالا همینجوری با هم دیگه صحبت میکنیم، همه الفاظمون رو میذاریم کنار، خب شما میفرمایید پس ما خودمون دست هر کسی بسپاریم، حرف هر کسی را با یک نهال باغچه خود این کار رو میکنیم؟ حرف روشنه. این انسان کامل است که فوق مرتبه ی حدس برای او هست که متا شاء اذا شاء علم علم. خب حالا این به اجمال باز حرفایی در پیرامون این مطلب هست که جناب خواجه عنوان میکنه به عرض میرسانی. وقت شما چطور آقا؟ بله؟ تمام شده؟